اثبات بحث مهم بود که در روند حرکت تکاملی انقلاب اسلامی ایران دو دسته مختلف سازمان و تشکیلات با نقاط قوت و ضعف خود وجود داشته. هر دو دسته سازمان در پیروزی انقلاب نقش داشتند و بعد از پیروزی سازمان قدرتمند سکان انقلاب را به تنهایی به دست گرفت و گام به گام سازمان ها و تشکیلات دیگر را متلاشی کرد و یا به کلی اونها را از حیز انتفاع انداخت. دو دسته سازمان مختلف به حساب من که اونا را خواستن جمع‌بندی کنند عبارتند از سازمان سنتی روحانیت، دو سازمان های غیر سنتی روحانیت. برای اینکه این دو دست روحانیت این دو دست سازمان جدا بشه، بعد من به اون سازمان های غیر روحانی میپردازم، چون خیلی مختصر به اونها اشاره میکنم. از نظر من سازمان های غیر مذهبی شامل سازمان ها و احزاب مارکسیستی نظیر حزب توده و اغمار هم چینکای فلاحی خلق، رنجبرن، جبهه ملی و غیره است و سازمان های مذهبی غیر از تشکیلات سنتی روحانیت، سازمان های مذهبی در برگیرنده سازمان ها و احزاب دیگه از قبیل نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، فدایان اسلام، جمعیت مؤتلفه، جنبش مسلمانان مبارز، جامع، سازمان های کوچکی بعداً در حدود 7 سازمان کوچکی که بعد از پیروزی انقلاب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو به وجود آوردن. بنابراین این دو دست سازمان ها بودن. خب اما قبل از اینکه به اون سازمان های سنتی روحانیت که اصل بحث من رو بپردازم، یه مختصری راجع به این سازمان های اخیر یه توضیح مختصری میدم، برای اینکه یه مقدار در ذهن شنونده ها مسئله تا حدودی در ذهنشون به ذهنشون به اصطلاح مراجعه کنن و به اون سازمان برگردن و
یادآوری بشه.
کلی از سازمان ها و احزاب برید از تشکیلات سنتی و روحانیت رو این هم دو دسته تقسیم میشن. یه دستشون مذهبی هستن، یه دستشون غیر مذهبی هستن. مذهبیشون شامل سازمان احزاب مارکسیستی نظیر حزب توده، چینکای فدای خلق، رنجبران و این قبیل و بعضی از افراد جبهه ملی. و سازمان های مذهبیشون از قبیل نهضت آزادی، مجاهدین خلق، فدایان اسلام، جمعیت مختلفه، جنبش مسلمانان مبارز، جامع، سازمان و 7 سازمان کوچیکی که بعدا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو بعد از انقلاب به وجود آوردن. بعد از نیمه دوم سال 55 که تقریبا اولین جرقه های انقلاب زده شد و حرکت های مردمی به وجود اومد، این سازمان ها کم و زیاد در سمت و سو دادن به مردم نقش داشتن. اما به نافاصله بعد از پیروزی انقلاب بخشی از سازمان ها نظیر جمعیت مختلفه، فدایان اسلام و به ویژه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حذف و متلاشی کردن سایر سازمان ها نقش بازوی روحانیت عمل کردن که از این نقطه نظر حزب توده و سازمان های اغماران مثل چینک های اکثریت همین نقشی یعنی دیگه همین کاری کردن که جمعیت مختلفه یا مثلا فدایان اسلام یا مختلفه میکردن.
بله.
البته بله یک چند تا سازمان کوچیک مارکسیستی که با دست دادن به کارهای ایزایی، تخریبی و کشت و کشتار وسیله خوبی برای خشونت، اعمال خشونت به دست روحانیون حاکم داد، کلیه احزاب و سازمان ها رهبریت آقای خمینی پذیرفته بودند و در ظاهر پس ممکن در دلشون نپذیرفته بودند. مثلا سازمان مجاهدین در واقع رهبری او نپذیرفته بود، ولی در ظاهر شما میدونید که تا سال 60 که درس به عملیات مسلحانه زدن نمیگفتن که رهبر نیست، در ظاهر میگفتن در باطن کار دیگه میکنن، ولی در حال در ظاهر رهبریت آقای خمینی رو پذیرفته بودن. البته تمام این سازمان ها خودشون همین سازمان هایی که نام بردن در بسیج کردن مردم کم و زیاد نقش داشتن، ولی کار غالب این سازمان ها از نظر من علاوه بر برنامه های سازمانی و استراتژی مخفی خودشون با حضور اینا، با حضور در سازمان های سنتی که الان میگن مثل مساجد، تقاضا، اصولیه ها و در بین روحانیت میومدن، بیشتر میرمد در این که یارگیری بکنن در واقع افراد خودشون رو در این در مساجد و تقاضا و اصولیه ها افراد رو پیدا بکنن برای این که یار پیدا کنن، میومدن و بر اونجا هم اطلاعیه ها رو پخش میکردن، همه هم میگوید بعضی افراد کار میکردن و به یارگیری رو پرداختن.
بله
در بسطلا من فکر میکنم الان چندان نیاز نباشه که در مورد این سازمان ها خیلی صحبت بکنیم، اگر لازم بود یا سوال بود میتونیم به اون بپردازیم، ولی من میپردازم به سازمان و تشکیلات سنتی روحانیت و این قسمت رو همی که میگم این قسمت بیشتر متکی به تجربه های شخص خود منه و این تجربه همینجوری گفتم از سال 1339 حتی قبل از اون رو در بر میگیره و در شهرهای مثل اصفهان، قم، مشهد و تهران که من خیلی زیاد حشر و نشر داشتم و رابطه داشتم و زندگی میکردم در هر کدوم از این دوره در یکی از این شهرستان ها و رابطه با روحانیون داشتم و کانال های ارتباطی اونها رو میشناختم، هم خودشون رو میشناختم، هم کانال ارتباطی، هم مساجد، هم منابر و هم اون دسته از منابر متکایا و مساجدی که به اصطلاح امروز دم از مخالفت با رژیم شاه میزدن، چون میدونی که بخشی عظیم از روحانیت موافق شاه، موافق دستگاه اون زمان بود، بخش اقلی مخالف بودن.
بله.
در اون بخشی که مخالف بودن من خوب خیلی در اون وقت خودم در بسیاری از این جریانات که مال این دورانه حضور داشتم، که الان در بعضی از این کارهای تاریخ که میکنن مثلا در مسجد جامعه مثلا تهران این حادثه اتفاق افتاد، من خودم میدونم که در این حادثه اگر لازم بود توضیح بدم خودم در این حادثه حضور داشتم، مثلا زمانی که حسن علی منصور رو به اصطلاح ترور کردن ماه رمضان بود و من در این مسجد بودم که ناگهان اعلان کردن که حسن علی منصور رو ترور کردن، اصلا جمع مسجد به هم ریخت و پلیس تهران ریخت مسجد رو، داستان مفصلی داره که در حال اگر لازم بود که پدر اومده کمازیاد اگر لازم بود بعدا توضیح میدم. منظورم از این بیان اینه که اینا تنها به استناد به استناد گفته این اون نیست، بلکه به استناد تجربه شخصی خود منه و اون چی که خود من دیدم، چون خود من نمیدونی که من یه فرد همچنان که از بد به طفولیت یک مذهبی بودم، الان هم هستم و خودم هم کوشش کردم که اطلاعات مذهبی خودم رو خودم تحقیقی به دست بیارم، به همین علت خیلی در تمام این دوران جوانی در تمام این محافل و این حالا چه محافل که روشن فکری بود و مذهبی و چه محافل روحانیت شرکت میکردن و به اونها معنیز بودن در مشهد، در اصفهان، در قم و در تهران.
بله.
به همین علت خود تجربیاتی دارم که اون تجربیات من رو وادار کرد که یه مقدار این مسائل رو بیشتر توضیح بدم. هنگام بنابراین به هنگامی که بحث از سازمان و یا تشکیلات روحانیت میشه، اگر منظور این که میگم باید بگم منظور من از بحث سازمان و تشکیلات روحانیت چی هست که سوء تعبیر نشه برای بعضی ها، اگر منظور این دو سازمان و یا احزابی نظیر احزاب و تشکیلات مارکسیستی و یا احزاب غربی که در ارگان های مختلف وظایف مخصوص به خودشون رو دارن و وظایف اعضا نحوه عضوگیری، چگونگی مراحل مختلف صعود، رسیدن به قله رهبری و غیره هر کدام از پیش تعیین شده و چارچوبش مشخص و معینه، اگر ما بگیم گوهره چنین سازمانی رو ازش نهی چنین سازمانی نبوده.
بله.
اگر ما سازمان رو به این معنا به کار ببریم،
بله،
در شکلی که در غرب وجود داشته چنین چیزی در روحانیت نیست، البته اینش که من دیدم، بنابراین روحانیت داره این چنین سازمان نبوده. اما اگر منظور از سازمان همینجور که در اول این بحث امروز عنوان کردم، منظور از سازمان داشتن وسیله ارتباط با مردم، گسترش شبکه نفوذ در مردم، رسوندن و گرفتن پیام به مردم جهت هدفهای خاصی باشه، چنین سازمانی با مختصات ویژه خود و با شرایط اجتماعی، مذهبی و فرهنگی کشور ما وجود داشته و به نظر من اگر بگم که هیچ دسته در حضر نیست، نه تنها در کشور ما بلکه در سایر نقاط جهان، از یک چنین وسایل ارتباطی اطلاعاتی و نفوذ بین مردم برخوردار نبوده، به نظر من اغراق نگفتم تا اونجا که اطلاعات من رد میده. البته تذکر این نکته هم لازمه و ضروره که با توجه به بافت طرز تفکر و عملکرد روحانیت، سازمان سنتی روحانیت یک سازمان عملی است. یعنی یک سازمان عملی است یعنی سلسله مراتب از بالا فرمان صادر میشه و پایین رو اجرا میکنه، نه اینکه در پایین از پایین بری به بالا و البته از پایین هم گاهی میره به بالا، نه اینکه این مطلق باشه، ولی در واقع اون امر امر اون بالاست، همچنان که آقای خمینی فرمان صادر میکرد، در فرمان که صادر میکرد پایین مجبور رو اجرا کنه، نه اینکه این فرمان یواش یواش در بطن جامعه نفوذ پیدا کنه، رشد پیدا کنه، برسه به بالا و در بالا در اون تشکیلات رهبری بحث و بررسی بشه و اون تشکیلات رهبری تصویب کنه و این تصویب وسیله رهبر به مردم ابلاغ بشه و اجرا بشه. چنین چیزی نبوده، بنابراین تشکیلات امری بوده، مثل شورای انقلاب که مفصل برای توضیح دادم که یک سازمان رهبری امری بود که آقای خمینی امر کرد که این آقا و این آقا و این آقا در شورای انقلاب باشن، این آقا و این آقا و این آقا نباشن.
بله
داره توضیح دادم، بنابراین بعد نمیگردم.
بله بله.
خب بنابراین در حال سازمان سنتی روحانیت همی که گفتن یه سازمان همیه بگیم مانا که امر یا دستوری که از مقامات و یا مقام مسلط روحانیت صادر میشه، دیگران آن پیام و فتوا را از طریق شبکه های مختلف به توده مردم میرسونن و کمتر برای توده حد چون سر قائل بودن. این رو حالا ممکنه بعضی بگن نه، من خودم با پوست و گوشت خود، با پوست و رگ و خون و تمام حیات خودم اینو احساس کردم. این نیست که اونا برای مردم رو اصلا در من بارها و بارها در از منابر این رو خودم با گوش خودم به دفعات مکلم شدیم که اصلا مردم چه رسیده که به روحانیت بگن که چیکار به روحانیت حکم چوپان رو داره و مردم حکم گوشتن رو برن. آیا گوشتن رسیده که به چوپان بگه کجا من رو ببرد به چرا کجا نبرد؟ بنابراین مردم نرسیده که امرو نه بکنن.
بله.
همین علت هست که یک شبیه این حال بعد نیست که اینجا این قسم این حرف را هم برای به اطلاعی شما برسونم، چون این بسیار منبعش خود من هستم. به این علت شبیه احمد آقای خمینی در منزل ما که 34 نفر از میسته آقای بنی‌صدری جمع شده بودن برای بحث و بررسی مسائل، رو فکر کنم سه اوایل سال 59 یا مثلا تو ماه سوم چهارم 59 بود برای بررسی بعضی از مسائل در منزل ما هم جلسه برقرار شده بود.
بله.
دوستان آدم صد همه جمع بودن، البته آدم صد خودش نبود، احمد خمینی هم اومده بود، بحث رو بررسی میکردیم. یعنی شاش خود به دوستان سوال میکردن، احمد آقا هم جواب داد، یا احمد آقا سوال میکرد دوستان جواب میدادن در رابطه با فعالیت هایی که داشتن.
بله.
نه از یکی از دوستان گفت که آخه شما به احمد آقا شما که میگید که مردم چیزی نیستن اینا، پس آقا که این به اصطلاح پس مردم چیکار هستن؟ مردم اینجور و اینجور تو صحنه هستن فلان هستن کذا هستن. نادان احمد این جواب داد که من یادم نمیاد اصلا جا خود گفت مردم هر چی هستن هر چی آورد هم میده خیلی صاف پوست کرده.
بله.
ببین این شود عواسی.
بله.
البته این رو که احمد آقا مردم من اون منابر همینطور مردم حکم گوسفند رو دارن و روحانیون حکم شبان رو دارن.
بله بله متعب
بلا جامعه دو دست هستن روحانی و آمی. آمی یعنی کسانی که توده مردم و توده مردم مکلفن که هرچی روحانیت بگن اطاعت بکنن. این چیز خیلی
قریبی
چیزه و بغرنجی نیست و همه احتمالا شنیدن.
بله.
و اون حرف مستقیم احمد آقا که براتون گفتم که در منزل ما که الان لازم بودی، البته دوستان من شده همه میشنستن که همه اونها در حضور داشتن، 34 نفر بودیم همه در حضور همه این مسئله رو ماردن، نه اینکه بخواد مثلا در تاریکی یا در خصوصی گفته باشه. وقتی که گفتیم که خود مردم که بعد بنابراین مخالف این اعمال و رفتار بود مردم خارجی هستن، هرچی آقای هم همونه.
دقیقا به همین دلیل هم ولایت فقیه مطرح میشه دیگه.
بنابراین البته یک نکته دیگر هم باید تذکر بدم و اینه در بعضی از برهنی از زمان مکان میبینید که طول حد اظهار وجود در مقابل روحانی داشته و اظهار وجود میکرده. این نه به دلیل طرز تفکر روحانیته، به دلیل طرز تفکر نیست، این بلکه زمانی است که اجبار و شرایط خاص اونها رو وا داشته که قبول بکنن که اونها اظهار وجود کنن. مثل اوایل انقلاب که آقای خمینی در واقع خمینی‌هایی که در پاریس بودن، حقیقت اینه که تمام لشکر و فرمان به دست این چند نفری بود که در پاریس جمع بودن، فکر نفر بودن که در پاریس جمع شده بودن و مای آقای خمینی خودش بود که همون کتاب عنوان چی مطالعه و لطفقه رو میزد، همه اول معلوم میشد که این داره چی میگه.
کاملا درسته.
اون موقع ولی اون روز دید که چون نیاز داریم این که دو لحاظ تفکر پس این دو تا مطالعه جدا کنه.
کاملا درسته. جناب جعفری دقیقا های موضوع من این رو باید اینطور مطرح کرد که در زمانی که در قدرت نیستن و در حاکمیت نیستن مثل بسیاری زورگویان دیگه سعی میکنن از آزادی، از خواستهای به حق مردم صحبت کنن و به مردم وعده های دروغین بدن و به این ترتیب ازشون سوء استفاده کنن. ولی وقتی پایه های قدرت رو محکم شد، اون وقتی که نقش و نظر خودشون فقط اجرا میشه.
یه دفعه مسئله اینه که گاهی هست که یه دفعه انسان میگه که روحانیت تاریخ طرز تفکر اینه که مردم حق دارن در سرنوشت خودشون فعال و خلاق شرکت بکنن و امرانه بکنن و به صراح از اون خودشون دفاع بکنن. یه دفعه طرز تفکر اینه، یه دفعه ما طرز تفکر اینه که اونا کاری نیستن، بعد از بالا براشو تصمیم گرفت.
دقیقا
روحانیت این دوگونیست. اگر گاهی اون اولی رو میبینی اون اجبار زمان رو به اون کار
وادسته و به ناچار.
به همین علت من در این را براتون بگم، موقعی که من در دیپلم اینا گرفته بودم خود در همون دوران هم در مسائلی که اون دوران مذهب بود که در اون محیطهای فرهنگی که من بودم بحثش شیعه و سنی و گروه های مختلف تفکر اینا مطرح بود و من خودم هم به صلاح خیلی فعال خلال شرکت میکردن که ببینن این گروه های مختلف تصدف چی هستن چی نیستن، بعد تشیع تصنن اینا چی هستن، خلاصه مطالعه میکردن. در این رابطه خود با بعضی از این روحانیون و آخوندها ارتباط برقرار میکردیم و گاهی اینا وقتی من برمیرفتن ما بهشون میگفتیم که باری من در این حرف رو بزن در این حرف رو بزن، اونو چون در موضوع ضعف بودن حرف ما رو میپذیرفتن. بعدا خیلی درسته شما درست میگید، ولی طرز فکری نبود، این ضعف زمان و ضعف خود اونها بود که اونا رو وادار به این کار میکرد، نه اینکه واقعا به لحاظ تفکر یک چنین تفکر رو آموزش دیده باشن.
و کاملا درسته، برای اینکه زیربنای فکرشون اندیشهشون زورمداری است دیگه.
بله بله. میگه که در اینجا به اصطلاح این یکی مطلبی هست که بد نیست که این رو بگم و اون این هست که در اینجا بکنم در این رابطه به یک مثال بسنده میکنم.
بله.
این مثال رو که میگم از نور تقی رحمانی است، آقای تقی رحمانی میده که یکی از این فعالین دور خوردادی است که در نویسنده است، یه مقدار صاحب نظر و در حال تو کار مطبوعات اینا بوده، حتما شاید هم شما این بشناسید.
بله.
اون تقیه در رحمانی نقل میکنه که میگه آقای مطهری و آقای طالقانی اختلاف شدید داشتن. اینم درسته، برای اینکه من اینو مفصل توضیح دادم که اختلاف چی بوده و حتی توضیح دادم که آقای طالقانی عضو شورای انقلاب نبود و بعد به دلایلی که اجبار پیدا کردن او رو عضو شورای انقلاب کردن. اینو توضیح دادم، بعد نمیدادم. لازم بود باز توضیح بیشتر.
بله فرمودید که دلیل اینکه عضو جبهه ملی دوم بودن.
بله البته خودش از وضع خارج شد، ولی وقتی میکنن که عضویت جبهه ملی رو داره به این از دلائل ریزم داره البته.
بله بله.
و جلو رو بزن شورای انقلاب نکرده بودن و از زمان که اون کوشش کرد در ایران شورای انقلابی باشه که تمام گروه به وجود بیاره و چندین جلسه هم داشت که دبیر اون جلسات شهید دکتر سالی بود، بعد که دیدن هی داره کاسه کدار به هم میخوره و ممکنه اشکال به وجود بیاد، بلا فاصله از طریق آقای فریدون صحابی به پاریس اطلاع میدن که یک چنین وضعیست و آقای خود به آقای خمینی از آقای خمینی میخوان که دعوت بکنه، از آقای طالقانی که به شورای اونو به شورای انقلاب دعوت بکنه که آقای طالقانی به بنا به قول آقای دکتر یزدی میگه که به آقای دکتر یزدی میگه که طالقانی عضو جبهه ملی دومه که بعد آقای دکتر یزدی تلفن میکنه به آقای مرحوم طالقانی، طالقانی میگه که من قبلا عضو شورای جبهه ملی دوم بودم ولی و یکی از پایگزاران نزلی نه الان عضو جنهزت آزاری هستم نه عضو جبهه ملی، برای اینکه فکر میکنم که از این طریق آزاد میتونم بیشتر به ملت خدمت کنم.
بله.
بعد که اینو نوار میکنم، نوار رو میذارم پیش آقای خمینی، آقای خمینی میگه خب پس به آقای دکتر یزدی میگه که شما یک تلفنی بکنید به آقای مطهری که بره آقای طالقانی رو از آقای طالقانی رو دعوت بکنه به شورای انقلاب و یک تلفنی هم بکنید به مرحوم آقای طالقانی که دعوت آقای مطهری رو بپذیره که بعد آقای آقای طالقانی میشه عضو شورای انقلاب و رئیس شورای انقلاب میشه و حتی این چیز رو هم نپذیرفته، خیلی براش در حال با سردی، مثلا در این حالی که به اصطلاح رئیس شورای انقلاب بود او رو نپذیرفت و بهش نکاری رو میکرد و با سردی به این مسئله برخورد کرد ولی عضویت رو پذیرفت.
بله.
اون آقای طاهری رحمانی میگه که آقای طالقانی و مرحوم طالقانی و آقای مطهری با هم اختلاف شدید وجود داشتند و این از غور علامه یحیی نوری میگه که اول انقلاب بین مطهری و آقای طالقانی درگیری شد. آقای طالقانی میگه روحانی نباید در قدرت دخالت کنند، اما مطهری میگه حتی رئیس کلیسای هم باید روحانی باشه.
بله.
بعد این آقای طاهری رحمانی ادامه میده میگه که من این حرف علامه نوری رو تایید میکنم. به چه دلیل؟ میگه به این دلیل، زیرا در همون اول انقلاب آقای مطهری میگفت روحانیت باید بر کلی امور نظارت دائمی داشته باشه تا تجربه انقلاب مشروطیت تکرار نشه. به این دلیل که میگه این رو مطهری میگفت، من تایید میکنم که اون حرف رو هم زده. در حال حالا زده یا نزده، طرز تفکر اینه، مهم نیست که حالا زده باشه یا زده. ما اگر هم نزده بود به تجربه میبینیم که همینجور بوده، 25 سال هم هست همینجوره.
بله کامله.
اما نکته قابل ذکر اینه که گرچه مساجد حسینی ها و تکالا به دست مردم ساخته و پرداخته شده و برای جمع شدن مردم آماده شده، اما چون امامت و سرپرستی غریب به اتفاق اونها به دست روحانیت بوده، روحانیون هستن که از اونها به عنوان سازمان روحانیت، یعنی اینه که من اونها رو میگم سازمان سنتی روحانیت.
بله.
البته شما ممکنه در به اصطلاح در محله های خودتون در شهرستان بگید که خود مساجد که روحانیون نساختن، تکایار هم اونها نساختن، ولی هر مسجدی که ساخته شده استثناء رو بگید کنار، 99% مساجد تکایا امام جماعتش یا آخونده یا آخونده در پیش از انقلاب، و بنابراین تمام اون بزرگان اون موحل که جمع می شدن درست که همه اونا نظر می دادن، ولی آخر می گفتن خود حاضرا نظرشون چیه؟ البته حاضرا ممکنه نظر اونا رو می گفت، ولی حرف آخر اون حاضرا در واقع اون آخونده محل می شد.
بله.
حالا این آخوند می خواد مطلع باشه می خواد نباشه، می خواد مثلا جوان باشه می خواد به اصطلاح پیر باشه، داشته میدین در بسیاری از این مساجد وقتی پیرمردهایی که بسیار مطلع هستن حتی از امور دینی خب میومدن، وقتی یک جوانی که 25 سال 26 سال ماچ میکردن و در جلوش خم میشدن، این آقا دیگه اصلا فراموش میکرد که چه نقشی داره، فکر میکرد که خودش تافته جیلا بافته است و فکر میکرد که مسلط بر این هاست و اون فکر یواشیواش در اون نفوذ پیدا میکرد که حرف حرف اینه. و البته این قسمت که من مفصل توضیح دادم و روحانیت رو تن بسته کردم در بخش این که جامعه ما شناخت کافی جامعه ما و بگیجه روحا بگیجه دانش روشن فکر و سیاسیون اطلاعات جامعه و معنی از روحانیت نداشتن رو من بحث کردم.
بله.
برای این به اون بحث بر نمیگردم. البته یک یکی به بعد یکی از کسانی که کتاب من خونده بود نوشته بود که این شما این مسائل تشکیلات رو گفتید، این تشکیلات کلیسا رو مد نظر داشتید. من پاسخ من اینه، من تشکیلات کلیسا رو مد نظر نداشتم و ندارم الان، ولی یک واقعیتی هم که کشور ما با شروع داری بوده و من خودم همراهش بودم اون رو هم نمیتونم کتمان بکنم
کاملا.
اینکه مثلا من در تهران از سال 42 به بعد که در تهران بودم در ماه محرم سفر مرن زنتونی شد، خود میدونی که از 42 به بعد در ده مساجد بود که کسانی از علیه دستگاه رژیم شد همیتون کار نمی کردم. در اون کسانم رهبرش دست روحانیان بود، روحانی بود و شما نکلت کمتر میگیدید. یعنی فقط من یک بار در مسجد حادثه وزیدالله دیدم که میتینگ کلیه ملی اونجا برگزار شده بود و اونم تازه که داشت رفتن خود باز الله خون بود که بر همون مسجد حادثه وزیدالله میتینگ خون به سوی رسنامه میتینگ خون.
بله
مهم نیست که مردم نظر میدادن یا نمی، مهم این است که اون نظر غایی و نهایی که از طریق مردم هم ارسال میشد از دست اون آخون به سر مردم میرسید و بعد یواشواش این طرز تفکر به اون روحانی القا میشد که این هست که نقد جامعه رو در دست داره، این هست که میفهمه، این هست که باید ارشاد و راهنمایی بکنه و مردم هم نداره خلاف نظر بدن، هم نداره که کاری دور کنن، باید تابع و مطیع باشن.
کاملا.
و این در واقع ولایت فقیه از اینجا سرچشمه و من بر میگیره، یعنی اگر بخواید بشکافیم از این پایی اینجوری سرچشمه میگیره
کاملا.
و بعد براش مثلا میدن عدله مثلا حدیث و روایت هم براش میسازن، گرچه جا داره که اینجا این نکته رو خاطر نشان اهل خرد بکنم، کسانی که در ایران هستن حتما به کتابهای این آقای الان اسمش خاطرم کدیلر
بله
که در رابطه با روحانیت و ولایت فقیه دو تا کتاب نوشتن، من به دقت کتابشون خوندم، در یکی کتاب نظرات مختلف که در مورد ولایت فقیه هست شرح دادن یک به یک. بعد خلاصه اگه بخوام یک جمع‌بندی از مجموعه اونها بکنم، طبق نظر ایشون میگه که ولایت فقیه نه پایه فقهی داره، نه پایه عرفی داره، نه پایه اجماعی داره، نه پایه قرآنی داره.
بله
البته برداشت من اینه و فکر نمی کنم نادرستم برداشت کرده باشم، گرچه توضیحات مفصلی میده، ولی نتیجهش اینه میده، میگه برداشت به لحاظ اجماعی، چون میدونی که یکی از ادله اثبات یک مسئله اجماع فقها هست.
بله.
نه اجماع فقها را داره، نه دلایل قطعی فقهی داره، نه دلایل قرآنی داره، دیگه اصلا اینه چیز پایی رو چیز قرآنی هم نداره، یه چیزیست که حالا نمیخوام بگم بابت یک قدرت این رو به وجود آوردن، حالا بحثش رو قبلا کردیم، بنابراین دیگران هم بسیار کردن و از هم نهزت از دبیر جزوی در آورده بود به اصطلاح به نام ربی بر نظری ولایت فقیه که این همون سالهای 67 اینا منتشر شده بود، جزوی خوبیست. بعد به اصطلاح آیت الله مهدی حائری یزدی که دکتر و فیلسوف هم هست، ایشون کتاب حکمت و حکومت رو نوشتن سال 92 منتشر شد در خارج کشور با ادامه آخوندی، یعنی دقیقا با استدلال آخوندی اثبات کرده تو هیچ وجه شرعی قرآنی حقوقی نداره به هیچ چیزی من درآوردی خیلی دقت دقت تمام آقای بنی‌صدر نوشته و آقای کدیور و دیگران به لحاظ تئوری ابطالش خیلی روشن و از هر منن شمسه، منطقه اوزی قدرتش مسلط بر مردم کسی حد بزار وجود نداره و الله اگر واقعا این راست میگفتن و جرأت داشتن خود از دانشمندان اسلامی دعوت میکردن آزادانه یک کنفرانس بدن، اون وقت معلوم میشد که نه این ولی ولایت فقیه چقدر مندرآوردی و چقدر عاری از استدلال و چقدر ضد دینه، یعنی واقعا من گمون میکنم هیچ چیزی بیشتر از این زددون باشه که دو کسانی بگه که شما به دلیل اینکه آخوند هستید و حتی مزرو تحلیل هستید شما باید با مردم مثل صغیر و صغار و به اصطلاح مدنی رفتار بکنید، که من از روی کتاب آقای خمینی براتون تمام مطالب رو خوندم و کتابم موجوده، همه میتونم در ایران بخونم و ببینم، دیگه هیچ نیازی به گفتگو من هم نیست.
بله جناب جعفری، با توجه به زحمات این عزیزان که اشاره کردین، ولی واقعا چنین نوع تفکری رو فقط در فاشیست میشه پیدا کرد که یک نفر در یک ملتی این چنین حکومت کنه و حاکمیت داشته باشه و اصلا اونها رو، اون آدمها رو و اون انسانها رو قابل اینکه حقی دارند و اینکه دارای حقوق انسانی هستن مساوی و برابر نتونه ببینه، در جهان امروز واقعا یکی از عقب مونده ترین و مرتجع ترین افکاره.
حتی من به این رو که حرف شما رو تکمیل میکنم و اینکه حتی فاشیست ارجحه داریم. چرا ارجحه داریم؟ برای اینکه فاشیست از دین خدا صحبت نمی کنه.
بله.
من اعتقادم اینه و باید اینجوری جلو این میگه دین خدا خطرش اینه.
بله.
تو این از بسیار نمایندگی از خدا، اگر میگفت ما خودمون یه چنین اعتقادی پیدا کردیم، خب مثل چندیز، مثل نهل، مثل خلفای بنی امیه، مثل خلفای بنی
عباس،
هیچ مهم نیست. ولی اینها به عنوان دین خدا، به عنوان اینکه دین آزادی بخش اینه، یعنی یک چهره کلیل، یک چهره خیلی مشمعز کننده از دین درست کردن و به خود مردم دادن.
بله.
بعد از حرف دیگه میتونه خیلی از خود ما حضرت خفقانه شاه محمد رضا شاه پهلوی رو دیدیم، اون رو گفت که من دین دارم، میگفت من اینجوری میدارم و میرم و در کشور اینجوری در بشه. این خیلی ارزه تا یک کسانی در زیر لبال دین، در مخفی شدن پشت دین، بخوان از دین خدا رو تخریب بکنن. همچین کارات بسیاری هست که و دست به جنایات و ظلم و ستم و نابرابری و بی‌عدالتی و انواع و اقسام این کارها بپردازن. این خطرش بیشتره. بله فاشیست که همه رو احساس میکنن و جمعه سریع میفهمه. بلکه همین وقت شما دیدید که هیچ فاشیستی نتونه سپردن بیاره، ولی این هایی که در لباس دین عمل میکنن، این اصلا خطرناکترین دیکتاتورها هستن. برای اینکه از یک امری بحث میکنن که اون امر امری قلبی انسان هست، مردم رو دوست دارن و به تحریم از طریق دین به تحمیل مردم میپردازن و وقتی مردم تحریم شد، تحمیل شدن، مسلط میشن و بعدا هم آگاهک شدن تبار دیون مدن از زیر شدن هم. البته این دیونت تبار نظرن انسان هم میشه خودن دارن، ولی چون به موقع آگاه نمیشه و یا انداز افتاد بحانه ها رو میاره و لباس ترس رو از وجود خودش پاره نمیکنه، خود در اون بسرد در اون دیکتاتوری ادامه میده و به زندگی خفتدار خودش ادامه میده و زندگانی رو میگذرانه.
بله بله بله.
اینکه کسانی میگن کسانی هم هستن که زیر بار این ذلت میان و در حال میان و محکم و غرص و قیم بیان میکنن، عنوان میکنن. در همین الان هم میگه در شرایط بسیار کسانی هستن که عنوان میکنن بتا چون صداشون علتشو چون منبر و مسجد و تکالب و وسائل جمعی در اقتصاد و تلویزیون درشون صداشون به جایی نمیشه، ولی در بین افراد نزدیک و دوستان خودشون و این طرف اون طرف خود میگن و همین حرکت هایی هم که در بین بعضی از اولیون میبینید، این حرکت هم نتیجه اون فداکاری ها و کوشش و فعالیت هست.
بله دقیقاً. بزرگترین فریب اینا اینه که با تظاهر به ایمان و اخلاق خواسته های نامشروع و غیر انسانی خودشون رو با تحمیق مردم به مردم تحمیل میکنن دیگه.
بنابراین در پاس خون سوال که به من این را گرفته بودم که شما این مسئله که میگید در این سازمان نظیر کلیسا را غیر برای من تو توضیح بدید، پاس خونه این بود که نه ازش چنین چیزی نیست، اما غالباً طبق سنت، طبق سنتی که از کشورها بوده تا به حال خبرها به امامان مساجد، من خودم اینجا دیدم که مثلا وقتی میرفتیم مساجد فرض حالا یک روزی بود یک روزی از بود یا توزی میدونم میرفت هر خبری که شنیده بودیم تا میرفتیم به اون امام جماعت میگفتیم اون خبر رو به طور دو نحوه که خودش سلام میدونست روی من برمیگفت یا کم از یاد میکرد یا حتی مثلا ما میگفتیم که آقا این مسئله بعد که شما برید این مسئله رو مطرح کنید اونم با جرح و تعبیری که خودش میره به سلام میدونست لطنه مسئله ما رو چون اون موقع به اصطلاح بعد چیز زهر بوده هنوز در اصلا تو ذهنش هم خطور نمیکرد که یک روزی حاکم در کشور باشه همون اندازه که بتونن یک مقدار مسئله دین رو تبیه کنن راضی بودن خب میومدن از ما هم حرفش هرچی شما داری داشتن ولی بچه قدرت به دست گرفتن دیدن عجب مزدل داره ها
مثل
همه قدرت نداره و جامعه که مثلا بخش از نظر فکر نه چون اینا نوحانیان دیگه دنبال قدرت نمیرن در صورت که اگر به تاریخ مراجعه کرده باشیم در تاریخ همه ارباب روحانیون اولین دسته های قدرت نداره که دنبال قدرت رفتن در یهودیت نگاه کنید در مسیحیت نگاه کنید در اسلام نگاه کنید در سایه عدلان در زربشتی قطعه اسلام خودمون نگاه کنید همین جو بوده
بله
در حال کدر معمول خبرها رو به غالبا دور امام محجب میدادن در دوره انقلاب هم همین سنت برقرار بود در نجف هم اطلاعات رو باقای خمینی میدادن و از اون رهنمود اطلاعی میخواستن و این دیگه کتمن نپذیره شما هر اتفاق میفتن یا از اون خمینی رهنمود میخواستن حد بعدا ما اتحادی هم جنان های اسلامی در خارج کشور هر وقت کنجره داشتیم بود نهایی میداشتیم باقای خمینی و البته ما میگفتیم که وضعیت اینجوره 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 بعد دارم میگفتیم که ما میخواییم این کارهای رهنمود بدیم اونم نامه این میدارش با رهنمود این بده اطلاعات میدارد البته رهنمود اون روز همه در جهت آزادی بود و الان همه این مطالب منتشر شده کسانی که بخوان در مکتب مبارزه اون دوران منتشر شده که کسانی که بخوان میتونن به اون نامه ها مراجعه کنن
بله
منظور این بود که منتها از کسی که رهنمود میخواستن از اون بود خاطرات علی منتظری هم اگر شما به خاطرات علی منتظری هم مراجعه بکنید حاویه بخشی از در واقع حاویه همین تشکیلات سنتی روحانیت که چجوری بخشی از روحانیت تونستن که این حرکت رو در واقع این مبارزه رو از خرداد 42 به بعد تداوم بدن و ادامه بدن و حرکت بکنن و بخشی از مردم رو در نقاط مختلف کشور همراه و همگام خودشون بکنن این خود این کتاب هم همین بیانه آقایی در واقع یک کتابی هم نوشته شده در بحجه در بحجه آقای دردانی که نهزت روحانیت نام داره که خب بخشی از اون جلد اول دومش وقتی توضیح میده بخشی از چیزایی که توضیح میده از جمله موقعی که در گفتم که موقعی که حسن علی منصور رو ترور کردن آقای در مکه جامعه که آیت الله جعفری امام جماعتش بود منبر بود آقای بود فکر کنم به نام طاهری منبر بود و من هم اونجا حضور داشتم یعنی این وقت بودم شرکت میکردم چون در اون موقع در بازار تهران بودم و کار میکردم بعد پلیس تهران ریخت در اونجا ولی آقای جعفری گفت ما با شما کار نداریم اون آقای طاهری هم با لباس مبدل فرار کرد بعدا هم چند نفری گرفتن ما هم اومدیم بیرون داستان رو که تو کتاب می‌نویسه من می‌دیدم که خود من هم اونجا بودم و بسیاری هم مثلا در مسجد یکی از مساجد که پاپو بود و در اون زمانهای سال 42 به بعد مسجد خندقاده بود
بله.
یکی دیگه از مسجد نورزاده بود
بله.
در مسجد نورزاده برادر آقای فلسفی هم جماعتش بود آقای لنکرانی فکر کنم ولی
بله.
برادر آقای فلسفی بود خود فلسفی هم بعضی شبا که مدیر اجازه بهش میدادن میمد اونجا سخنرانی میکرد و ما هم به عنوانی که حرف مثلا این ما که بودم خود من هم میرفتم به عنوانی که حتی حرف زد دستگاه میزد خب ما میرفتیم و اون منابع رو گوش میکردیم گاهی هم با یه داستان اتفاق افتاد یه دفعه که چند شب که میرفتیم یه نفرستت دیگر مرازمه یه آقای سلاکی پیش من میدشست
بله.
از بحثی که میکردیم من فهمیده بودم این سلاکیست سوال میکرد منم چون حواسم بود خود متناسبه این جواب هایی میدادم بعد یه شبی وقتی منتظر بودیم که اون آقایی که قرار بود بیاد منبر نماز که تمام شد گفته اعلان کردن که امشب اونو که ظاهرن سبک اجازه را بود که بیاد منبر دیدم این آقا بلند شد رو هم گفته یخچی کدام کجا میره بشین یخچی کدام کدام حالا چرا کجا میره با تحریف تحتیل نکردون به بشین هم اینجا دیدم که در بلند شد رد گفت من که فقط میخواستم برای این منبر یا محالی که منبر نیست من میرم
بله
بله حالا میپردازم به این من این ها رو میگم شبکه طبیعی سازمان روحانیت
بله.
از نظر من
بله.
در سراسر کشور هم از شهر و روستا حسینیه ها تکایا مساجد در هر کول برزنی شما میبینید وجود داشت و داره که امامت و سرپرستی غریب به اتفاق همگی آن در اختیار یک روحانی که گیرنده و رساننده پیام از طریق شبکه خود به طول مردمه. حالا گاهی این پیام در جهت آزادیست، گاهی این پیام در جهت تحلیل مردمه، گاهی این پیام در جهت یه مسئله اجتماعیست. بالاخره در حال در این مسئله که این پیام رد بدل میشه از طریق اون آقای روحانی. بنابراین هر مسجد و یا حسینی نقش یک مرکز برنامه داره و متاسفانه میبینید الان که مردم در دستشون از این مراکز کوتاهه، دستشون از رادیو تلویزیون که کوتاهه، دستشون از روزنامه و مطبوعات کوتاهه، از این مساجد هم دستشون کوتاهه، برای اینکه مثل اختاپوس این روحانیت قدرت طلب که روحانیتی که حاکم و مسلط بر مردمه مثل اختاپوس بر این مساجد حسینیه و تکایا هم مسلطه و حتی در اوراق هم مسلطه. و میدونید که در اوراق متولیان اوراق در دوران گذشته و رژیم شاه طبق وصیتی که اون کسی که اونو وقف کرده بود که چگونه اداره بشه طبق وصیت کسی که اونو وقف کرده بود اداره میشد، ولی الان اونها هم از دست تمام اون کسانی که وصی بودن درآوردن و خود دستگاه های روحانیت متولی برای اون گذاشت اونها هم از چند جمعه داره بودن. و بنابراین میدونی که چیزی در دست مردم نیست و اینه که یه مقدار عرال کردن مشکل بسیار مشکل تر از زمان صدر شده. مثل خوشبختانه یک چیزی رو میدون اومده که اون یه مقدار امید و نیرو داده و اون وسایل جمعی مثل اینترنت و ساتلایت و فکس و اینجور مسئله که متاسفانه الان دیگه قادر نیستن که جلو اونها رو بگیرن، ولی اگر قادر بودن جلو اونها رو بگیرن دیگه میشد قبرستان قبرستان. همینجور که الان شما دیدید که آقای خمینی یکی از ایراداتش به شاه بود که میگفت همه جا رو قبرستان کردید، همه جا حالا میگفتن در دوران شاه اتفاقا یادم چیز هم بگن دیروز شهدای به اصطلاح کسانی که در این دوران اعدام شدن فهرستها رو نگاه میکردم، یه آقای باقی به کتاب در این رابطه نوشته اگر درست خاطرم در خاطرم رقمش مونده میگه از سال 42 تا انقلاب پیروز شده 3000 خودی نفر شهید شدن.
بله.
البته ما میگه 60,000 نفر 60,000 نفر 70,000 نفر معلومه همه اینا باطل و دروغ بوده دیگه.
بله
از خرداد 42 به بعد چون میدونی که ایشون در بنیاد شهید مسئول این کار بوده و توضیح هم میدونی که کوشش کردن که این لیست منتشر نشه.
بله.
لیست به خصوص از خرداد 42 تا پیروزی انقلاب. علی رغم این میگه بعد که این در زمین فراهم شد این لیست رو جمع و جور کرده و بالای تعیین کرده، میگه 3000 خودی که الان خودش تعیین تو ذهنم نیست، ولی عدد کلش 3000 خودی که میگه شهید تا انقلاب شده شهید بده انقلاب ایران.
بله.
بنابراین منظور این که حالا شما ببینید اصلا کل ایران چه قبرستون که هایی که ها دانشگاه ها میخواد قبرستون کنن که احتمالا شده در لان دفن چند تا شهید داره اگر حالا 25 سالی گذشته جنگ بوده حالا شهید مونده یا نمونده که البته یه بهانه است برای اینکه مثلا بسیجی مسلط در دانشگاه بشن به هر آن برای قبضه کردن و سلطه خودشون در دانشگاه یه حاضر آمده بشن، این بهانه است در دانشگاه شریف دوست را یادم دست کنن میخوادن نه تنها تمام شهرها و دهات و روستاها رو قبرستون کردن، حالا دانشگاه هم میخوان قبر به قبرستون تبدیل کنن.
بله.
و جا داره که الان اون سخنرانی آقای خمینی اصلا دو دلم مردم گوش کنن. اون سخنرانی که اون روز میگفت آقای محمد زهتو علی محمد یاره لبرسی کردی، حالا از گوش از گوش سر در میاره ببینی که خودش دبق تازه این حیات بود همه جاره لبرسی کرد و حالا داری مندهش شد این چه بلایی سر این مردم آوردن.
بله اون سخنرانی غیر مجازه و هر کی داشته باشه جرم داره.
بله دیگه.
بله.
بذارم. بنابراین روحانی چون الان مردم دستشون از نکوته خود مبارزه پیشونی بزار مشکلتر اون تا خوشبختانه تکنیک به کمک لازم رسیده اگه بتونن ازش بهره کافی رو ببرن که فکر میکنم انشالله میبرن.
انشالله. ما هم امیدواریم.
بله. انشالله. روحانیون که مساجد تکالا و حسینیا رو در اختیار دارن به طور طبیعی با مردم اون کوی و بزن در ارتباط نزدیک بودن و پیام خودشون رو حالا چه پیام روشن فکر بود چه پیام غیر روشن فکر چه پیام آقای خمینی چه پیام سعید روحانیون از این طریق به اطلاع مردم میرسید. غالب اونها در همه امور کوی و بزن از جمله دیگه اینا رو ما به چشم خود عزاداری ها جشن ها مراسم ازدواج ختم سرور طلاق و غیره دفن و کف همین رو دیدید که یعقوب شرکت داشته، یعنی در از تمام زوایای کوی و برزن خودش مطلع بوده و این رو دیگه قابل کتمن علاوه بر این حوزه های علمیه و مدارس دینی هم بود که در غالب شهر کوچک و بزرگ وجود داشت که در بعضی از بره ها این بعضی از حوزه ها حالت مرکزیت داشته، مثلا زمانی حوزه مثلا لبنان و البته لبنان مرکزیت داشته، زمانی نجف مرکزیت داشته، زمانی خرم مرکزیت داشته، در حال بعد زمانی اصفهان مرکزیت داشته که این مرکز این جایی که مرکزیت داشته وقتی فرمان یا دستور صادر میشده نه به طریق امریه ولی همین که به فتوایی میدادن از طریق عواملی که در سایر شهرستان داشتن به گوشه اونجا هم میرسید و هم به گوشه افراد عدد دمی خودشون در مساجد و تکازه هم میرسوندن. این شبکه ها و مراکز سنتی مورد احترام و پذیرش به توده مردم بود، این هم قابل انکار نیست و همین هم هست. به میزان قابل ملاحظه ای از تعرض چون مورد احترام همه بود در زمان شاه به میزان این شبکه ها به میزان قابل ملاحظه از تعرضات حکام و قدرتمندان مسئول بود و رضا در تمام ایام سال قادر به رساندن و گرفتن پیام به توده مردم بودند. اما در ماه مبارک رمضان، محرم و سفر و اعیاد سوگواری ها سوگواری های مذهبی زمینه رسندن پیام و اثر گذاری اونها چند برابر می شد که من خودم این اثرش رو در 15 خرداد مثلا سال اگر بگیم سال 41 در واقع بعد از فوت اطلاع بریم جلی که در سال 40 فوت کرد در فروردین سال 40 فوت کرد و سال 41 مدار تحرکات نیت گرفت و من ماه مبارک ماه محرم سال 42 که تا 15 خرداد رسید من شاهد بودم که از اول ماه محرم این پیام ها چجوری به گوش مردم می رسید و چجوری چه اثراتی می داشت حد دقیقی می بر روی خود من به اون موقع داشتن دیپلم رو می گرفتم کلاس های دست دیگه موقع امتحانم بود رها می کردم و می رفتم ببینم که کدوم مسجد مثلا اون آخوندی که میاد سخنرانی صحبتش بسیار صحبت ضد این رژیمه، خیلی هم دقت نمی کردیم که حقیقت این خیلی دقت نمی کردیم که ببینیم این هره محتوا چقدر همین هم بگیری فش می داد دلتگاه ما خوشمون می داد برای اینا که فقط می کرده می رفتیم و حتی من در جلسه حضور داشتم که در مسجد آذربایجانی ها در بازار کفاش هاست که این مسجد بغلش یک مدرسه به نام مدرسه میزهر حسین که در این مدرسه محل و به اصطلاح متولیش هم آیت الله چی بود که خونه میده به همه این اعضا؟
بله آقای نوری؟
نه که اول میگه همه این اعضا رو خونه داره
آقای خسروشاهی.
خسروشاهی
بله
آیت الله خسروشاهی.
بله.
نه استرداد خسروشاهی.
بله.
آیت الله خسروشاهی اونجا رئیس این مدرسه بود. بعد از انقلاب هم بود که من رفته بودم چون یه مدر اسناد بهاییت هم رو می رفتم مطالعه کنم که بینم سند این چیزی مدرسه گیر میاد یا نمیاد. بله. این مدرسه پر میشد، خود مسجد پر میشد، بازار کفتش پر میشد، بلنگو هم بود، یه مقدارم دستگاه به شدت جلوگیری نمی کرد. فلسفی میاد منبل به هر اونجا بیاد و یک شبش دولت از رهنم رو استیزاه کرد که من در اونجا رهن استیزاه بودم. خیلی مفصل شد اون شب 150,000 نفر حرف رو گوش می کردن که به دلال به دست طبق روالی که در مجلس دولت رو استیزاه می کنن اون هم دولت از رهنم رو استیزاه کرد به استناد نامه که آقای خمینی نوشته اشته اون نامه رو برای من برخوند.
بله
منظورم این بود که در اون ماه مبارک محرم سفر این پیام ها خیلی قدرت و حدت و شدت میکنه و اثر بخشی فوق العاده به دلایل شرایط زمانی و مکانی خاص پیدا میکرد.
بله
فکر میکنم که امشب کافی باشه، من بعد از بیشتر باشه خسته کننده است. منتظر چیزی و یک نکته مهمی از نظر من این است که اینا تمام نکات تجربیه و کسی داره این رو میگه که خودش همراه اینا بوده و علاوه این میبینی باز کسی میگه که خودش مؤمن به، یعنی واقعا من خودم با پوست و گوشت خودم این که دین به من آزادی را مختل لمس کردم و تحقیق کردم و فهمیدم که دین آزادی بخشه. اما این روالی که تنشده این روال اینجور بود که من همراهش بودم، بنابراین کسی بعضی که سرم بگن بوده یا نبوده خود هم دارن هر کسی تحلیل خودش رو بگه.
بله
نمیتونه مثلا یه روشن فکر مذهبی بگه که اونجوری بگه، ولی یه روشن فکر مذهبی که در درون بطن جامعه نبوده خیلی نظرش فرق میکنه با کسی که در اون بطن بوده و همراه و همگال این مسائل بوده. چون بسیار بعض از روشن فکرهای مذهبی ما که فوق العاده روشن فکر هستن، فوق العاده انسانهای توانمند و خلاق و فعالی هستن، ولی خارج از این جریان ها بودن، بنابراین در اونه که خارج بودن کمتر با این مسائل ملموس و مسائل ملموس درگیر بودن. اونا محصول و منظر خاص خودشون رو داشتن و از روحانیون از بالا نگاه میکردن به روحانیون، یا وقتی با روحانیون بحث منسی میکردن چند تا روحانیون روشن فکر رو میدیدن و با مدرگاه کاری نداشتن. این که سیستم روحانیت یعنی اکثریت روحانیت با این تشرح تفکر اینجوری عمل میکنه از دید اونها فکر میکنم مخفی بوده یه مقدار. فکر میکنم امشب برای امشب کافی باشه و شما را به خدا میسپارم.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری و میدونم دیر وقت بیش از این نمیخوایم مزاحم شما بشیم، من با شما تو گفتگوی دیگه خداحافظی میکنم.
خدا یار و یاران شما باشه.
خداوند نگهدارتون باد. خداحافظ.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره پاریس، انقلاب ایران از آزادی به استبداد و شبکه‌های طبیعی سنتی سازمان روحانیت، همینطور مواد و مصالح قابل بهره برداری آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.